ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین برای حل بحران اوکراین پیشنهادهایی را مطرح کرد. کاخ کرملین میگوید وضعیت خطیر اوکراین موضوع گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه و آمریکا بوده است. رئیس جمهوری فرانسه میگوید قرارداد فروش دو رزمناو بین پاریس و مسکو برقرار است. درود شنوندگان ارجمند. کاخ سفید واشنگتن میگوید رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین حضور نظامی روسیه در کریمه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانسته است. خبرگزاری رویترز شب گذشته گزارش داد کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد در این مکالمه یک ساعته باراک اوباما به ولادیمیر پوتین گفته است هنوز میتوان مناقشه کریمه را به صورت دیپلماتیک حل کرد. رئیس جمهوری آمریکا به همتای روس خود توصیه کرد نیروهای خود را به پایگاه‌های نظامی در کریمه بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگوی مستقیم شود و با استقرار ناظران بین المللی در اوکراین حفظ حقوق روس تباران را تضمین کند. باراک اوباما همچنین از پوتین خواست مشروعیت انتخابات آینده را در اوکراین بپذیرد. این نخستین تماس اعلام شده ی اوباما و پوتین از روز شنبه گذشته و کنترل شبه جزیره کریمه از سوی روسیه است. کاخ کرملین اعلام کرد در گفتگوی یک ساعتی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و روسیه درباره وضعیت خطیر اوکراین صحبت شده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده ولادیمیر پوتین به باراک اوباما گفته است رهبران کنونی اوکراین به شیوهی خلاف قانون اساسی آن کشور و با کودتا قدرت را به دست آوردند. کاخ کرملین میگوید ولادیمیر پوتین تاکید کرده حاکمیت کنونی اوکراین تصمیم‌های مطلقاً غیر مشروع خود را به بخش‌های شرقی و جنوبی اوکراین دیکته می‌کند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته مسکو نمی‌توانست در مقابل تقاضای صورت گرفته برای کمک به آن مناطق بی‌تفاوت بماند و اقدام مسکو را کاملا مطابق با موازین بین المللی دانسته است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه میگوید با وجود بحران اوکراین قرارداد فروش دو فروند رزمناو فرانسوی به روسیه همچنان به قوت خود باقی است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده قرارداد فروش دو رزمناو میسترال که ارزش آن بیش از 1,400,000,000 دلار است در سال 2011 میلادی بین پاریس و مسکو بسته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند که روز گذشته در نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل شرکت کرده بود، تاکید کرد به قراردادهای امضا شده خود پایبندند. در تهران علی شاه مولوی از شاعران سرشناس معاصر چشم از جهان فرو بست. وی سالها در حوزه شعر و نقد در نشریات مستقل ادبی ایران فعالیت می‌کرد. در اون مایه‌های شعر علی شاه مولوی مردم و آزادی بود. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی شاه مولوی از شاعران معاصر شعر امروز ایران در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. این شاعر که 61 سال داشت پس از آنکه دو روز پیش در منزلش دچار سکته مغزی شد به بیمارستان انتقال یافت، اما به دلیل گستردگی خونریزی بعد از دو روز بیهوشی کامل سرانجام بامداد 15 اسفند ماه چشم از جهان فرو بست. علی شاه مولوی در سبک شعریش در عین بازنمایی مسائل اجتماعی از زبان شاعرانه مستحکمی سود می‌جست. این شاعر خوزستانی که در خانواده‌ای کارگری در مناطق نفتی جنوب بالیده بود، از نوجوانی و دهه 40 و 50 با آرمان‌های عدالت طلبانه سیاسی به شعر روی آورد. شعر علی شاه مولوی هرگز از دغدغه‌های اجتماعی فاصله نگرفت. او در گفتگویی با رادیو فردا وقتی از او درباره آسیب شناسی شعر امروز ایران پرسیدم، یکی از مهمترین مشکلات شعر در دو دهه اخیر را اینگونه توضیح داد.
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ من فکر میکنم که مثل هر پدیده زندهی که توی جامعه هست، ببینید الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم، این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
علیشاه مولوی در حالی که زندگی و رنج‌های مردم را با شعرش میامیخت، در این حال هم از ساده نویسی در شعر گریزان بود و هم از پیچیده و دشوار کردن سطرهای شعریش. او شعرهایش را سالها در مجلات معتبر ادبی مستقل ایران منتشر کرد، تا اینکه سرانجام سال گذشته گزیده از شعرهای 15 سال اخیرش را در دفتری با عنوان شعرهای کاملا خصوصی برای آگاهی عموم بدون مجوز به طور مستقل و با پذیرش خطرات بعدی به صورت چاپ زیرزمینی در سطح وسیعی در ایران منتشر ساخت. کتابی که به سرعت به فروش رفت و به چاپهای بعدی رسید. در ادامه شعری از این کتاب را با صدای شاعرش زنده یاد علیشاه مولوی بشنویم.
یک پرده پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا می کنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند. در سیاهی کمین می کنم تا به آب نقره‌ای رقیق تفاوت ارواح و اشیا را تعیین کند. در 14 شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می کند. در فریاد دیگران چاقو می زند، طلاق می کشد، تفنگ شلیک می کند. این طور است که در 14 شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از رشترین رخسار زمین و قفل از گویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
پیکر علیشاه مولوی صبح جمعه 16 اسفند ماه از برابر خانه هنرمندان تهران تشییع می شود.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
آقای ظریف به جای تاکسی به خبر ارسال اسلحه از طریق ایران به وسیله کشتی به حماس و فلسطین که اسرائیل عمومی کرد و افشا کرد، بهتره که به رهبر انقلاب بگی که نماینده خودتون رو از فلسطین، لبنان و سوریه خارج کنین، کمک های مالی به اونا رو قطع کنین و همینطور بذارین مردم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن.
آقای خامنه ای، خیلی ممنون که دستور دادین به محیط زیست رسیدگی بشه برای آلودگی هوا. کاش موقعی که آقای احمدی نژاد روی لج و لجبازی با هاشمی رفسنجانی و پسرش بودجه مترو رو قطع کردن، ما تلنگایی هم بهشون میزدیم، یه هشداری بهشون میدادیم که بابا جان، این که واسه بابای محسن هاشمی که نیستیم، مترو واسه مردم بودجهشو بهش بدیم.
میخواستم از آقای روحانی بپرسم، اون روزی که خمینی آمد و شماها هم در رکاب ایشان تشریف داشتید و ملت را در بهشت زهرا جمع کردید، مگر خمینی نگفت آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، مالیات حرام؟ و شماها هم میگفتید احسن احسن. آیا معنی مجانی این بود؟ شما پس چرا قبل از تحویل سال همه اینها را مجددا گران کردید؟ آیا واقعا شرم‌آور نیست؟
دم این آقای نژاد گرم، خدایی خیلی مرده. من هنوز ندیدم کسی مثل این باشه. همین امروز جلو وزارت اطلاعات اتوبان همت یه کفن تنش کرده بود و رسه را می رفت و این ملت هم جمع شد برادش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ادامه خبرها. قطر اعلام کرد با فشارهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سیاست‌های خارجی خود را تغییر نخواهد داد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع نزدیک به دولت قطر گزارش داد قطر زیر بار فشارها سرخم نمی‌کند. این منبع اضافه کرده است سیاست‌های خارجی قطر در اثر فشارها تغییر نخواهد کرد و صرف نظر از هزینه‌ای که ممکن است در بر داشته باشد، قطر به ارزش‌های خود پایبند خواهد ماند. روز چهارشنبه عربستان سعودی، امارات و بحرین سفیران خود را در اعتراض به سیاست‌های خارجی قطر از دوحه فراخواندند. آنها در بیانیه مشترک گفتند که قطر به توافقنامه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مورد دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر احترام نمی‌گذارد. مصر هم اعلام کرد سفیرش در قطر که ماه گذشته فراخوانده شد به دوحه باز نخواهد گشت. ساعت 11:10 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات حسین فرزین از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و فعال اصلاح طلب می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق از فرماندهان بلند مرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و مدتی مسئولیت تبلیغات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را بر عهده داشت. حسین فرزین پس از بازنشستگی از سپاه پاسداران از آنجایی که دانش آموخته دانشگاه هنر تهران بود به کارگردانی نویسندگی در سینما و تلویزیون ایران روی آورد و در دوران دولت محمد خاتمی معاونت شهرداری مشهد را عهده‌دار شد. آقای فرزین در مهر ماه سال 89 و پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات آن سال با یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران مشهد به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ماه را در بازداشت و زیر بازجویی گذراند تا اینکه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی در زمستان سال 89 موقتاً آزاد شد. 45 روز از دوره بازداشت اولیه این فعال سیاسی اصلاح طلب در سلول‌های انفرادی گذشت. حسین فرزین در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقام‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین به نوشته کیفرخواست صادر علیه او شرکت در فتنه 88 در نهایت به تحمل 15 ماه و 1 روز حبس تعزیری و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شد. آقای فرزین در آخرین پست فیسبوکی خود که با تصویری از او در کنار آیت الله یوسف ثانعی از مراجع تقلید شیعیان که منتقد سیاست‌های حاکمیت در سال‌های اخیر است، از احضار خود به زندان وکیل‌آباد مشهد برای گذراندن دوره محکومیتش خبر داده بود. حسین فرزین در بهمن ماه سال 92 پس از معرفی خود به مقام‌های قضایی بازداشت و روانه زندان شد. همسر این فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگویی با سایت کلمه به شیمیایی شدن آقای فرزین در دوران جنگ ایران و عراق و مشکلات ناشی از این جراحت خبر داده که خانواده وی را نگران حال او در زندان کرده است. 1 هفته پس از انتقال حسین فرزین به زندان، شیمیایی بودن، وجود ترکش در بدن و بیماری دیابت او برایش مشکلاتی را به همراه داشت که مسئولان زندان را مجبور کرد تا آقای فرزین را به بهداری زندان منتقل کنند. حسین فرزین در یکی از آخرین پست‌های فیسبوکی خود با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی و برادرش حسین فریدون خود را خط امامی اسبق، دوم خردادی سابق و جنبش سبزی فعلی نامیده و در آن پست فیسبوکی به عملکرد آقای فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در گماردن استاندار جدید استان خراسان رضوی گلایه و انتقاد کرده است.
دیدگاه‌ها، پیشنهادها و بازخوردهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید و بازگو کنید. همکارانمان در رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.